就用
你聊一下到底
是谁不会。
مشهور من هم آقای خویی شیخ نمی
بود
شیخ عرض کردم من شیخ
خواهد نه بود
منظور اینه که ادله لفظیه هم داره مثل صدق العادل به لحاظ اون
یعنی به لحاظ
دیگه حالا اون باشه امارات که ایشون میگه اون امارات که دلیل لفظی داره مثل حجیت خبر این مزون امارات که دلیل لفظی و حجیت داره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب نسبت به ضابطه حکومت بعد از آنی که از معروف و مشهور نقل شد که منحصر در موارد شارح بودن یک دلیل و مفسر بودن آن و نظارت دلیل حاکم نسبت به دلیل محکوم این رو از معروف نقل کردیم، اسم دومی از حکومت رو از جمعی دیگر ذیل عنوان کلام مرحوم آقای خویی بیان کردیم، ولی این حرف اختصاصی به ایشون نداشت. همانطوری که قبل بیان شد مرحوم نالینی و مرحوم اصفهانی هم این قسم ثانی از حکومت رو به همین اصطلاح قبول دارن و تمام اون که در کلام مرحوم آقای خویی قدس سره بیان شد به کلیهی و با یک دقت بیشتری در کلام مقرر نائینی در فوائد آمده، یعنی هیچ نکته زائدی در کلام مرحوم آقای خویی قدس سره نسبت به اون چه در کلام نائینی و مقررش آمده وجود نداره. برخی از کلمات مرحوم نائینی رو میخوام الان اشاره کنم که خیال نشه منظور مرحوم نائینی در اون کلمات یه مطلب زاهدی در کلام آقای خویی یا یه مطلب متفاوتی باشه. مرحوم نائینی قدس سره در رد مرحوم آخوند که حکومت امارات رو مرحوم آخوند منکر شده و تقدم امارات رو به ملاک ورود و به ملاک توفیق عرفی مطرح کرده کبر و فر داره، اصرارم داره. ایشون میگه مرحوم آخوندم کلام مرحوم شیخ و خوب تلقی نکرده. مثلا ایشان فرموده موجبی نداره برای این که ضابطه حکومت رو منحصر کنید به قسم اول و موارد شرح و تفسیر، مبادا کلام مرحوم شیخ که فرموده و ضابط الحکومه کذا ازش تخیل بکنید منظور ایشون حصر حکومت در موارد نظارت و شرح و تفسیره. نه، حکومت ضابطش اعم از شرح و تفسیره و بعد متعرض میشه به این که همین قسم ثانی که در کلام آقای خویی قدس سره مطرح شد و این که اون مواردی که دلیل شارح و مفسر نیست بلکه لسان دلیل نفی یا اثبات موضوع رو میکنه، هر دو رو ذکر میکنه، تمام این موارد مشمول حکومته. چون حکومت اینه که یک دلیلی در حقیقت موضوع اون دلیل دیگر رو مثلا نفی کنه. حالا موضوع اون دلیل رو نفی کنه به لسان شرح و تفسیر یا به واقعیتش، به نحوی که اگر این دو کنار هم قرار بگیره بین این دو دلیل هیچ تنافی وجود نداره. تعبیر مرحوم ناینی اینه که شأن دلیل حاکم و محکوم در مواردی که حاکم نفی موضوع رو میکنه، شأن تخصیص بر مسلک مختار و مسلک محققینه. چطور در باب تخصیص هیچ گونه نظارتی و شرحی به حسب مدلول دلیل، مدلول دلیل خاص نسبت به عام، هیچ گونه دلالت مطابقی وجود نداره و هیچ گونه ادعایی نمی کنه دلیل مخصص، این که دارم من مدلول منظور به عام رو دارم تبیین می کنم. در مورد حاکم ایشون می خواد بگه فرقش با مخصص اینه که حاکم به مدلول مطابقیش شارحه، نه به معنای این که در مقام شرع، به اون واقعیتی که در مقام تخصیص اتفاق میفته. در مقام تخصیص هیچ گونه شارحیتی برای مخصص نسبت به عام نیست. عبارت مرحوم ناینی اینه، ایشون میفرماد که حکومت اینه که تصرف احد الدلیلین به مدلول المطابقی فی مدلول الاخر، که در مورد تخصیص این نیست، به مدلول المطابقی نیست، بلکه حاکم به مدلول المطابقی تصرفی میکنه، اون تصرفی که نتیجه تخصیص در باب عام خاصه. نتیجه تخصیص چیه؟ اینه که عام بر غیر خاص حمل میشه، اما بدون این که دلیل خاص جنبه شارحیتی داشته باشه، جنبه مفسریتی داشته باشه. ولی در مورد حکومت اون چه در ناحیه تخصیص اتفاق میفته در حکومت محقق میشه، مطابق به حسب مدلول مطابقی دلیل، اما نه به عنوان شارح بودن، به واقعیتی که در مورد تخصیص اتفاق میفته. و لذا شارح بودن در مفاد حکومت لزومی نداره. مواردی که دلیل حاکم نفی موضوع رو میکنه، اینم حکومته ولو هیچ شارحیتی نیست. خب پس فرقش با تخصیص چی شد؟ ایشون میگه فرقش با تخصیص اینه که در مورد تخصیص به مدلول مطابقی جنبه شرحی رو متعرض نمیشه، بلکه دلیل مخصص هیچ گونه دلالتی بر منظور استعمالی عام و تحدید منظور استعمالی عام نداره، اما دلیل حاکم به مدلول المطابقی داره تعیین میکنه اون چه رو که خاص به واقعیت و نه به دلالت لفظی و مطابقی بیان میکنه. کلام اینه که نسبت به ما اصلا حکومت رو به لحاظ مدلول استعمالی در نظر میگیریم. دلیل حاکم میخواد بگه مدلول استعمالی عام، خاص نمیگه مدلول استعمالی عام خصوصه، ولذا میگن خاص منفصل نسبت به دلالت و ظهور عام هیچ گونه انقلابی ایجاد نمیکنه. قرائن منفصله تصرف در ظهورات نمی کنه، بلکه حجیت ظهور رو منقلب می کنه.
حکومت در ناحیه مورد استعمالی
ها، حکومت
قرینه برمجاز میشه.
حکومت از قبیل قرینه برمجازه، از قبیل قرینه برمجازه، یعنی مدلول استعمالی رو داره در حقیقت، منتها مدلول استعمالی رو شیخ یا مرحوم آخوند گفتن در اون جایی که لفظ حاکم در مقام شرح و تفسیر به حسب دلالت لفظ باشه، یعنی اعنی مرادی لاربا، مرحوم ناین میگه لازم نیست که عنوان شرح و تفسیرم از خود دلیل حاکم بر بیاد، ممکن از دلیل حاکم عنوان شرح و تفسیر در نیاد، اما اون واقعیتی که اتفاق میفته این دو دلیل رو در کنار هم بگذارن، عرف میگه این شارحه، عرف میگه این شارحه نه به حسب مدلول مطابقی عنوان شرح مضمون دلیله، اما عنوان واقع و شرح از دلیل، یعنی واقعیت این که داره منظور خودش رو از اون دلیل محکوم بیان میکنه. و لذا این تفاوت در کلام ناینی نیست. مرحوم ناینی میگه هم عنوان شارحیت رو نداره هم از قبیل تخصیص، اما از قبیل تخصیصی که ایشون میگه این عبارت که مفادش تصرف احد الدلیلین به مدلول المطابقی در مقابل اون قسم اول که به عنوان شرح به مدلول مطابقی تفسیر میکنه اون دلیل محکوم رو، مفادش به مدلول المطابقی چیه؟ به مدلول المطابقی هو ما یقتضی نتیجت التخصیص، همانطوری که در مورد تخصیص هیچ گونه تعرضی نسبت به قضیه دلیل عام از حیث مراد استعمالی نیست، ولی اینجا نه، دلیل حاکم میخواد متعرض بشه نه به عنوان شرح بلکه به واقعیتی که ازش ایشون تعبیر میکنه به مدلول المطابقی. وقت بعد نتیجهی که مرحوم ناین قدس سر رو میگیره میگه ما با این بیانی که داریم حکومت رو در سه جا اثبات میکنیم، حکومت رو در ادله امارات بر اصول، حکومت رو در اصول تنزیلیه بر غیر تنزیلیه، و حکومت رو در اصل سببی بر اصل مسببی. ایشون میگه یه مورد حکومت، حکومت ادله امارات بر اصول که متکفل عنوان احرازه، عنوان احراز یعنی عنوان علم، ادله امارات میگه خبر ثقه علمه، پس بنابراین این ادله اصول عملیه که موضوع شکه، ادله امارات موضوع اونا رو نفی میکنه، این یه حکومت. نه فقط ادله امارات بر اصول عملیه، ادله اصول عملیه بر اصول عملیه، اما اصول عملیه خاص بر اصول عملیه خاص، یعنی اصول عملیه احرازیه مثل استصحاب بر براءت، اصول محرزه هم حاکمه. چون میگه نمیگیم استصحاب حاکمه بر اصل براءته، چرا استصحاب حاکمه بر اصل براءته؟ مگر استصحاب اماره است؟ میگه نه، اماره نیست، اصله، اما اصل محرزه. بر اساس این نکته‌ای که ما گفتیم دلیل حجیت اصل محرز اقتضا میکنه حکومت استصحاب رو بر اصل براءت، همان گونه که دلیل حجیت خبر اقتضا میکنه حجیت خبر رو بر اصل عملی. بعد میگه نه فقط این دو، حتی در موارد اصول غیر محرزه بر غیر محرزه، مثل اصل سببی و مسببی، در اصل سببی و مسببی اینطور است که یکی محرز باشه یکی غیر محرز باشه، هر دو غیر محرز ولی در این حالی که مقدمه بر دیگری به صرف سببیت. ایشون میگه همه اینا به همین نکته حکومته، و نکته حکومت رو ایشون میگه یک جامعه، جامعه‌ای که تو کلام ایشون اینه که اگر دلیل متکفل بیان اثبات متعلق شک باشه میشه حکومت. حالا اثبات متعلق شک یه وقت به لفظ احراز ادله امارات، یا به لفظ جری عملی بالبناء علی انه الواقع میشه اصل محرز، یا هیچ کدوم از این دو نه، اصل سببی. اگر دلیل متکفل حکم متکفل اثبات متعلق شک باشه، چه به لفظ احراز، چه به لفظ جری عملی بالبناء علی انه الواقع، چه به عنوان اصل سببی مثل استصحاب طهارت آب یا اصل طهارت آب برای اثبات صحت وضوء برای کسی که شک داره در طهارت آب، که دیگه با وجود قاعده طهارت که دیگه اصل محرز نیست، دیگه قاعده طهارت در آب جاری میشه، حکم میشه به صحت وضوء او و استصحاب حدث در حق او جاری نمیشه، چون استصحاب حدث اصل محکومشون اصل مسببیه، در عینی که استصحاب اصل محرزه. بنا نیست که همه جا اصل محرز مقدم باشه، اصل محرز جایی مقدمه که جنبه مسببیت درش فرض نشه. اگر جنبه مسببیت بود با اینکه اصل محرزه کنار میره، اصل سببی با اینکه اصل غیر محرزه مقدمه. این حاصل کلام ایشون قدس سره در فوائد. همونطوری که عرض کردم، کلامی که دیروز از مرحومای خویی نقل کردیم به عینه در کلام مرحوم ناین قدس سره به حسب تقریر فوائد آمده. خب و ما همون چه باید عرض بکنیم در کلام آقای خویی عرض شد، به عین در کلام ناینی جاریه. که یا مرحوم ناینی، شما اگر منظورتون صرف اصطلاح لا مشاهد فل اصطلاح، ولی اگر میخواید واقعیت امر رو عوض بکنید، با صرف اصطلاح واقعیت عوض نمیشه به تفسیری که دیروز گذشت. بله دیگه، میگه نه مرحوم ناهید میگه لازم شارح باشه،
ولی مطابقه شارح نیست، ولی در واقع داره شرح میده.
نه نه اصلا دیگه عنوان شارح به عنوان شارح نیست، یعنی عرف اینو
شارح قرار میده.
اسمشو میذارید حکومت، یعنی نظارت. اون نظارتی که گفته میشه در باب حکومت اینه که نظارت دلیل، نظارت دلیل به حسب لسان خودش حکومت. شما میگید یه جایی که دلیل به حسب لسان خود دلیلم نگه نظارت، اما عرف این، خب شما تمام موارد تخصیصم بگید حکومت، چون حکومتم در حقیقت منطقه حکومت به لحاظ مراد جدی. منطقه مرحوم ناینی معنارم خودش متوجهه، میگه در موارد تخصیص خیال نکنید که به لحاظ مدلول استعمالی دلیل مخصص تصرف ایجاد میکنه. همیشه ایشون ادعا میکنه که دلیل حاکم به لحاظ مدلول استعمالی محکوم مدلول بخواد ایجاد کنه، ولی دلیل مخصص به لحاظ مراد جدی. مرحوم ناین قدس سره میگه اسم این موارد، قسم دومی هم که گفته شد، اسم اینم حکومت بگذارید. مرحوم آخون قدس سره میگه این دیگه حکومت به ملاک شارحیت خود لسان دلیل نشد، شارحیت به لحاظ حکم عرف شد. خب میشه جمع عرفی، بنا نیست هر جمع عرفی اسمش حکومت باشه. حکومت به معنای خود لسان دلیل متضمن شرح و تفسیره. این فقط همون جاییه که حکومت شارحه، اما اون جایی که خود لسان دلیل متکفل شارحیت نیست، عرف میگه این شارحه. منتها عرف میگه شارحه دو قسمه، عرف میگه شارحه به لحاظ مراد جدی، اسمشو میذاریم تخصیص. عرف میگه شارحه به لحاظ مراد استعمالی، اسمشو میذاریم حکومت. این منظور شما که همین جورم هست، خب شد اصطلاح دیگه. یعنی اون چه رو که مرحوم آخون ازش تعبیر میکنه به توفیق عرفی، شما اسمشو میذارید حکومت.
نسبت
سنجی هم نمیشه. بله مرحوم آخون هم میگه، ولی مرحوم آخون میگه که این حکومت اصلی هم دیگه، یعنی در حقیقت شما دارید اصطلاح دیگه. مردش به اینه که ما اسم این رو میگذاریم حکومت، یعنی قبول داریم که خود لسان دلیل عنوان شرح و تفسیر رو متکفل نیست، ولی در این حال اسمشو بذاریم حکومت. خب مرحوم آخون قدس سره میگه حکومت یعنی حکومت دلیل به حسب لسان خودش، نه واقعیت حکومت به لحاظ قضاء او. و لذا مردش به یک اختلافی در اصطلاح میشه، همونی که دیروز اشاره شد. حکومت دیگه منظور اینه، یعنی حکومت. اما یه وقت اینه که میگه شما کذب گفتی، حضرت میگن لا بأس به کذب بر غیر علالله، این میشه تخصیص، که معناش اینه که اون عمومی که گفتیم الان سر جای خودش. این که میگیم لا بأس بالکذب علا غیر الله، منطقه لا بأس در نسبت به روزه ها، نه اینکه لا بأس به دروغ گفتن، لا بأس یعنی روزه رو به هم نمیزنه. قبلا گفته بودیم هر دروغی روزه رو به هم میزنه، اما از این به بعد میگیم این دروغ ها روزه رو به هم نمیزنه. خب چرا قبلا اونجوری گفتیم؟ اگه مریض بودی اونجوری حرف بزنی؟ مرحوم آخون گفته اون قبلا به عنوان ضرب قانون گفتیم، ما برای اینکه موارد استثناء ها اگه از اول شلکی میگفتیم قانون جا نمیافتاد. اول گفتیم اوفو بالعقود، هر عقدی وفا کنید تا گاو و ماهی برید. اگر اما از اول میگفتیم به بعضی از عقود جا نمیافتاد قانون ما. قانون ما اول اینه که هر عقدی، خب منتها این هر عقدی رو که گفتیم بعد بیایم میگیم بیع قراری بیع ربوی اینا استثناء، اینا استثناست، معناش این نیست که مدلول استعمالی یا عام عوض کردیم. عام الانی هم که میگیم بیع ربوی رو بهش وفا نکنید، قبل گفتیم وفا بکن، به عموم گفتیم وفا بکن، الان هم که میگیم وفا نکن، در حقیقت نسبت به گفته قبل ما ناسخه، نسبت به مراد جدی ناسخ نیست. فرق بین ناسخ و مخصص اینه که ناسخ به لحاظ مدلول استعمالی حتی شأنش اینه که مدلول استعمالی رو بقاءً هم عوض نمی کنه، حجیتش رو از بین میبره. میگه قبلا اونو گفتم، الانم که میگم به بیع قراری وفا نکنید، به بیع ربوی وفا نکنید، نمیگم قبلا خلاف اینو گفتم، قبلا هم گفته بودم وفا بکنید، الان از این به بعد دارم میگم وفا نکنید. و الا نسبت به اون چه قبل گفتم، گفتم همونی بود که وفا بکنید به هر عقدی ولو عقد ربوی. منتها چرا اونجوری گفتی در حالی که به حسب لغ وفا واجب نیست؟ میگه اول خواستم قانونمو بگم، مدلول استعمالی همینه، از این به بعد میخوام مراد جدی رو بگم. میگم درسته من اونو گفتم، اما اونو به داعی جد نگفتم. نظیر چی؟ نظیر مواردی که حکم حمله بر تقیه میشه. خب وقتی حمله بر تقیه میشه، دلیلی که میگه اون حکم تقیه بوده، یعنی اون حکم قبلا نگفتیم، قبلا گفته مسح بکنید رو جوراب، یعنی وقتی گفتیم مسح کنید رو جوراب، قبلا گفتیم مسح کنید رو بشره؟ نه، میگه واقعا گفتم مسح کنید رو جوراب، اما اونی که گفتم به داعی بیان جد واقع نبود، بلکه به داعی حفظ نفسم بود یا به داعی حفظ شیعه بود، خواستم این چنینه. از این گذشتیم. مرحوم آخوند قدس سر رو بعد از آنی که فرمود موارد حکومت از موارد تعارض خارجه، قسم دوم از موارد خروج از تعارض رو به عنوان موارد توفیق و عرفی بیان میکنه. مرحوم آخون فرمود تعارض عبارت است از تنافی دو دلیل، نه به حسب مدلول که به حسب دلالت و مقام اثبات. و بیان کردیم منظور مرحوم آخون رو به نحوی که اشکال مرحوم آقای صدر و همینطور برخی کلمات دیگه برش وارد نباشه. به حسب دلالت و مقام اثبات، یعنی به حسب حجیت، یعنی دو حکم به حجیت در موارد جمع عرفی وجود نداره که اگر می بود تعارض بود. در موارد حکومت دو حجیت نیست، در حقیقت محکوم حجت نیست. حجت چیه؟ حاکم. حجت لا رباست نه حرم الربا، حجت لا شکست نه من شکست، نسبت به اون چه دلیل حاکم تعیین کننده و مبینه دلیل محکوم هیچ حجیتی نداره. من شک فلی ابن علل اکثر نسبت به کثیر و شک حجت نیست و لذا به حسب دلالت و مقام اثبات محکوم حجت نیست، حاکم فقط حجته. این نسبت به خروج قسم اول که قضیه حکومت از موارد تعارض، چون به حسب دلالت و مقام اثبات تلافی نیست. قسم دوم موارد توفیق عرفی و قسم سوم موارد جمع عرفی. این ستا از دلیل تعارض با تعریف مرحوم آخوند و تقیید اون به مقام اثبات، تنافی به مقام اثبات خارج شده. حالا توفیق عرفی چیه؟ فرقش با جمع عرفی چیه؟ خوب دقت کنید که مرحوم آخوند قدس سر رو این عرف منحصره به مرحوم آخوند این بیان و با این بیان مشکل رو در مقابل شیخ در عده‌ای از موارد خواسته حل بکنه. مرحوم آخوند میگه منظور از توفیق عرفی این است که دو دلیلی که به حسب مدلول بینشون تنافی هست، اما به حسب حجیت بینشون تنافی نیست، به این خاطر که اذا عرضا علی العرف وفق بینهما به تصرف فی احدهما او فیهما. تعریف ایشون از توفیق عرفی اینه که ان یکون الدلیلان به حیث اذا عرضا علی العرف کانا معن، دلیلین معن، دلیلین بر این که منظور شارع از اون احدهما کذا یا منظور من کل منهما. دو مورد برای توفیق عرفی ذکر میکنه ولی هر دو در این جهت مشترکن، به حیفی که مجموع دلیلین قرینند، حالا قرینند بر تعیین مراد من احدهما یا قرینه بر تعیین مراد من کل منهما. این رو در باب توفیق عرفی میگه. و اما در موارد جمع عرفی، در مقام جمع عرفی میگه نه، احدهما قرینه است، نه اینکه مجموعهما قرینن بر تصرف فی احدهما، احدهما قرینه است بر تصرف در اون دلیل آخر. مثلا پس ملاک توفیق عرفی اینه که مجموع دلیلین قرینیت دارن. حالا قرینیت دارن یه وقت این که موجب رفعیت از ظهور یکی از دو دلیل میشه، یه وقت منشأ تصرف در ظهور هر دو دلیل میشه، ولی اونجایی هم که از ظهور یکی رفعیت میکنید نه به واسطه قرینیت یک دلیل بر دیگری، بلکه به واسطه قرینیت مجموع دلیلی. عبارت آخوند رو دارم معنا میکنم، تکرارم میکنه مرحوم آخوند در دو جا، به حیث اذا عرضا علی العرف، مجموع این دو دلیل رو اگر عرضه بر عرف بکنید کانا قرینه بر تعیین مراد من احد الدلیلین، کانا قرینه بر تصرف در یکی یا قرینه بر تصرف در هر دو دلیل. اما هر دو اینطور نیست که از قبیل موارد جمع عرفی اصطلاحی، در موارد جمع عرفی اصطلاحی خاص قرینه بر مراد از عامه، نیاز نیست عرضا علی العرف، یعنی عام دخلی در قرینیت خاص نسبت به منظور از عام نداره. یعنی در مورد تنافی که مورد خاصه، اینگونه نیست که خاص کمک کننده عام باشه و عام کمک کننده خاص باشه در تعیین مراد که عبارت از خصوصیته. تنها میدوندار که منشأ تصرف در عامه خاصه، نه اذا عرضا عامم قرینیت میخواد پیدا بکنه نسبت به تخصیص خودش، به خلاف موارد توفیق و عرفی. در موارد توفیق و عرفی شما این دو دلیل رو که کنار هم بگذارید مجموعش قرینه میشه بر اون توفیق و عرفی و اون قضاء و. مثالی که من رو خوب میزنه، مثالهای متعددی رو میزنه، ایشون میگه مثل مواردی که احکام به لحاظ عناوین اولیه و به لحاظ عناوین ثانویه و این تطبیقاتی داره. یکیش موارد ضرر حرج، یکیش اینه، موارد دیگه هم هست که تو کلام آخون اسم ازش برده نشده، اشاره خواهم کرد. حرف مرحوم آخون اینه، شما اگر اطلاق دلیل وجوب صوم رو به ضمیمه لاضرر مجموع رو اینا رو کنار هم بگذارید، قرینه میشه برای این که اون حکم فعلی اونیست که مفاد لاضرره و اون چه در قضیه وجوب صوم و دیگر احکام اولیه آمده این بیان حکم اقتضاییست، اما حکم فعلی تابع اون عنوان تاری و اون عنوان ثانویه. منظورشون از عنوان ثانوی مثل عنوان اصول حرج در مقابل عنوان اولی که عنوان صوم، عنوان مثلا وضوء، عنوان صلات و عنوان غسل، عنوان ثانوی اون عنوانیه که بر عناوین اولیه مختلف قابل انطباقه، مثل ضرر، حرج و غیر اینا. حالا ضابطه ای عنوان ثانوی هم عرض میکنم که در دید مرحوم آخون چه وسعتی داره. خب شما اگر این دوتا رو کنار هم بگذارید، کانا معن قرینه بر این که وجوب صوم چیه؟ حکم اقتضایی. یعنی این که در موارد حرج، در موارد ضرر، آیا حکم وجوب صومه؟ حکم فعلی؟ نه، حکم فعلی تابع عنوان ثانوی و اون عنوان تاریه، عنوان حرج و ضرره، نه عنوان اولی که عنوان صومه. اونی که موجب میشه شما دلیل وجوب صوم رو حمل میکنید بر حکم اقتضایی و اینکه فعلیت رو تابع عنوان ثانوی قرار میدید و میگید بالفعل روزه واجب نیست در مورد ضرر، نسبت به موارد روزه ضرری حکم صوم حکم اقتضایی بود اما فعلیت تابع عنوان تاریه و اون عنوان ثانوی، اونی که موجب این میشه کنار گذاشتن این دو دلیل در کنار همدیگره. و الا شما اگر صرف لا ضرر رو بخواید در نظر بگیرید هیچ قرینیتی نداره فی حد نفسه‌ای. چرا؟ مرحوم آخون در بحث لا ضرر گفته چون لا ضرر عنوان شارحیتی نداره، چون لا ضرر صحت مضمونش موقوف بر وجود دلیل صومی نیست. اگر در عالم دلیل وجوب صوم و دیگر ادله واجبات نبود، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، شارع حکم حرجی بر شما جعل نکرده، مفهوم ازش برداشت نکنید پس حکم غیر حرجی جعل کرده، شارع حکم حرجی جعل نکرده، از بابیه هیچ حکمی جعل نکرده. اما خاطر جمع باشی حکم حرجی در قاموس شریعت جعل نشده یا نمیشه. خب اینجور نیست که این جنبه شارعیت داشته باشه به حسب لسان دلیل. اما عرف وقتی که اینو میاره میذاره کنار دلیل وجوب صوم، میگه معلوم میشه که شارع در مورد صوم ضرری حکم فعلی به وجوب صوم نداره، در عین اینکه گفت صوم واجب مطلقا، اون حکم اقتضایی بود، اون حکمی بود که لولا عنوان تاری، اما در عنوان تاری این گونه نیست. مجموع دلیلین قرینه است بر منظور متکلم، نه قرینه است بر مراد جدی، قرینه است بر منظور متکلم، یعنی به حسب اثبات و مقام دلالت تعیین کننده، مثل قرینه مجاز، نه مثل تخصیص. در موارد تخصیص حالا ولو احد الدلیلین قرینه بر مراد استعماری از اون دلیل عام نیست، بلکه قرینه بر مراد جدی است. اما در مورد توفیق عرفی، عرف یجمع و بینهما به این، میگه منظور متکلم این بود، اما منظور متکلم این بود نه در مقام این که خود دلیل شارحه، یعنی در حقیقت مفاد توفیق عرفی مردش به همون قضیه جمع عرفی در نهایت، اما نه به عنوان شارحیت، نه به عنوان شارحیت که خود دلیل بگه و حتی نه به واقع شارحیت، بلکه در حقیقت حجیت رو عرف نسبت به احدهما که فرض میکنه، حجیت رو به لحاظ این که میگه مجموع این دوتا قرینن، مجموع رو قرینیت براش قائله، به خلاف موارد جمع عرفی که مجموع قرینیت نداره، قرینیت مال اون قرینه است که مثل مخصصه. مرحوم آخوب میگه ملاکی. خب عنوان ثانوی، حالا یه موردش رو عرض کردم دیگه، مثل چی؟ میخوام مواردی رو ببینید که این حرف مرحوم آخوب گل میکنه. خب. نه، یعنی ما هو الحجه، بله، یعنی در حقیقت منتها ما هو الحجه، نه اینکه به عنوان شارحیت، اما به همونی که مرحوم رانی هم تعبیر کرد که به واقع شارحیت منتهی میشه. بذارید این تکمیلش هم عرض بکنم، بعد برید عبارت آخوند رو ببینید، ببینید چه جور این موارد رو گفته. شما دلیل دارید برای اینکه احلت لکم بهیمه الانعام، انعام ثلاثه حلاله. خب در کنار اینکه انعام ثلاثه حلاله، داره غصب حرامه. مرحوم آخوند میگه آیا کسی بین دلیل حرمت غصب و بین حل انعام ثلاثه، بین این دوتا تنافی میبینه؟ یعنی کسی اگر رفت گوسفندی رو دزدید آورد، سر برید و خورد، آیا دلیل حل انعام ثلاثه میگه حلال بود و دلیل حرمت غصب میگه حرام بود؟ بین این دوتا تنافیه؟ ایشون میگه نه، هیچ تنافی نیست، چون اونی که گفته احلت لکم بهیمه الانعام عنوان اولی رو گفته، غصب عنوان ثانویه، عنوان تاریه. غصب گاهی وقتا نسبت به انعام ثلاثه است، گاهی وقتا فرشه، گاهی وقتا پوله، این عنوان عنوان تاریه، عنوان اولی نیست. عنوان اولی اکل اللحمه، این عنوان اولی. عنوان تاری تصرف فی مال الغیره، که این تصرف فی مال الغیر گاهی وقتا با انعام ثلاثه جمع میشه، گاهی وقتا با غیر انعام ثلاثه. خب ایشون مرحوم آخوند میگه این دوتا رو اگر دست عرف بدید، مجموعا قرینه است بر اینکه احلت لکم بهیمه الانعام، بیان حکم اقتضایی. یعنی لولا العنوان التاری، اما حکم تابع عنوان تاریه، حکم فعلی مال عنوان غصبه. یعنی فعلا گوسفندی رو که دزدیدن خوردنش حلاله یا حرامه؟ فعلا حرامه. چرا؟ چون غصبه. لولا عنوان تاری حلال بود، اما با عنوان تاری، عنوان ثانوی، حکم فعلی تابع اون عنوان تاریه. مجموع دلیل حرمت غصب و دلیل حل اشیا قرینه است بر این که اون چه در دلیل حکم اولی آمده حکم فعلی نیست. شما اگر تنها دلیل حکم اولی رو در نظر بگیری، هیچ گونه خلاصه دلالتی بر عنوان تاری نداره. دلیل حکم عنوان ثانوی تاری رو در نظر بگیری، فی حد نفسه هیچ دلالتی نداره. ولی اگر بگن آقا غصب حرامه و تصرف فی مال الغیر حرامه و خوردن انعام ثلاثه حلاله، خب عرف میگه ها، معلوم میشه که اونی که منظور در قضیه، یعنی اون که حجت منظوره، یعنی که اونی که حجت نسبت به قضیه مکلف، همونیه که میگه دلیل غصب دیگه حرامه، حکم فعلی اینه. بابا مگر نگفت که خوردن گوسفند حلاله؟ اون بیان حکم اقتضایی رو میخواست بکنه، نسبت به حکم اقتضایی حجته، اما نسبت به حکم فعلی حجیتی نداره. پس نتیجهش همون نتیجه تخصیصه، اما نتیجهش نتیجه تخصیصه، در تخصیص دلیل مخصص تعیین کننده قرینیت داره، ولی در توفیق عرفی مجموع دلیلین. فرق بین تخصیص و بین توفیق عرفی اینه که در تخصیص یک دلیل قرینیت داره، در توفیق عرفی هر دو دلیل تعیین کننده. حالا تعیین کننده قرینه موجب تصرفه در یک دلیل بشه، مثل موارد اماراتی که ایشون ذکر کرده و مثل موارد احکام اولیه و ثانویه، یا قرینه بشه بر تصرف در هر دو. ولی دیگه مثالی نزده مرحوم آخوز. فرقش با حکومت چی شد؟ حکومت شارحیته. در دلیل حاکم، دلیل حاکم شارحه، اما اینجا مجموعاً تأثیر گذاره. اینگونه نیست که دلیل حکم فعلی که لا ضرره شارحیتی داشته باشه، مجموعه. حالا بگم حاکم و محکوم، یا بگم این موارد توفیق و عرفی حاکم و محکوم نیست دیگه، مجموعشون تعیین کننده. اونجا در مورد حاکم شارحه، اینجا هیچ شارحیتی نسبت به مدلول استعمالی نداره. شأن توفیق عرفی شأن جمع عرفیه، به این معنا که نسبت به حجیت تأثیر گذاره، نه نسبت به مراد استعمالی، به خلاف موارد حکومت که در موارد حکومت تعیین کننده موارد معنای استعمالیه، مثل قرینه المجاز کما صرح به النائینی. حاکم شأن قرینه مجازه، اما مخصص شأن قرینه مجاز نیست، مراد جدی تعیین میکنه. در موارد توفیق عرفی هم شأن قرینه المجاز نیست، شأن مخصصه. یعنی در حقیقت به لحاظ مقام حجیت یه چیزی از آب در میاره، نه به لحاظ مراد استعمالی. ولذا سه عنوان بود: حکومت، توفیق عرفی، جمع عرفی. در حکومت دلیل حاکم به تک و تنهایی، یک، تعیین کننده مراد استعمالی است از دلیل محکوم، دو، در مورد تخصیص مثل حکومت از این حیث که به تنهایی مخصص تعیین کننده، آیا مراد استعمالی عامه؟ نه، تعیین کننده حکم جدی و واقعی، نه اینکه شارح مدلول استعمالی. ولی در موارد توفیق و عرفی نه یک دلیل، مجموع دو دلیل قرینه. پس هم از تخصیص متفاوت شد، هم از حکومت که اونجا احدهما، در توفیق و عرفی هر دو. هر دو از قبیل حکومت، نه از قبیل شارح نیست، هر دو از قبیل نتیجه تو تخصیصه. یعنی نتیجه دو دلیل کنار هم که بگذارن، وفق العرف بینهما هما کما یوفق العرف بین العام و الخاص. چطور توفیق عرفی بین عام و خاص به شارحیت نیست؟ یعنی خاص نمیگه منظور استعمالی از عام خاصه. در باب توفیق عرفی هم این گونه است، مثل مخصصه، به خلاف موارد حکومت. در موارد حکومت به تعبیر مرحوم نائینی که درست و قشنگ گفته، فرموده شأن حکومت در نظر مثل مرحوم آخون از قبیل قرینه المجازه، یعنی میاد مراد استعمالی از محکوم رو تعیین میکنه. مرحوم آخون میگه شارح این گونه تعیین مراد استعمالی میکنه، اما ما در موارد توفیق عرفی این معنا رو نداریم. کلام مرحوم آخوند قدس سره رو در مقام مراجعه بکنید، به دقت تمام اون چرا عرض کردم در کلامش آمده و تهافتی بین کلامش نیست و فرق بین موارد توفیق عرفی و جمع عرفی به تصریح در کلامش آمده، اما به تصریحی که نیاز به دقت در کلمات مرحوم آخوند داره. الحمد لله رب العالمین.
مرحوم شیخ با این که تفسیر دوم از حکومت رو که به کلام نهایی بیان
نشده، قسم سوم از حکومت ما دیگه نداریم. قسم سوم از حکومت چیه؟
تلفن نه. یا وقتی یا به ملاک شارعیت یا به ملاک لغویت
ندیبه لغویت لغویت شارعیت یکی شده ملاک ولی دو قسم ها داشته یه شما یک اقسام شو زیاد نکنید که این حوطه شده
جلسه
ها چی ها بوده کنید؟ مطلب من مقصود دو مطلب من شارم این جهت دنبال بکنم سلام مقصود من مقصود
شده این که دوم رو قبول نداره
خمسون امارات آسون میگه ادعا میکنه که دلیل امارات به حسد لفظش داره، یعنی ادعاش اینه که قصد العاده میخواد بگه که تو شرط نداره مدارت لفظی داره، یعنی شیخ میخواد اینجوری ادعا میکنه و نظام محافظی نیست. بله مقوم آخون میخواد بگه که حالا خواهد آمد زیر کلام مقوم آخون توجیه کلام شیخ هم حتی به حسد تفسیر اگر مفاهی در این حجیت اینها اونید ما این اصلاح باشه میده و هوا خون بله این نتیجه حکومته بلاخه مبرام میده تفسیر که مرحبیه تفسیر تبیر اینا که مرحبیه تفسیر از موارد جمع خود موارد تفسیر داره توفیق و عرفی کما پی موارد تفسیر تفسیر
که در حکومت
کلاس
توفیق و جمع
عرفی اونها نظارت
در
جمع عرفی
دارن
در توفیق و عرفی در جمع عرفی در جمع عرفی در توفیق و عرفی ناظر به یعنی در حسب ما و حجتون یعنی داره در حقیقت حکومت اینجایی که ناظر به شرع همون دلیل ولی در موارد توفیق و عرفی ناظر به این نیست که بگه مدور اشتباه
من
از طریق تعیین مراد استعمالی مراد جدی رو تعیین میکنه. وقتی که داره میگه لا ربا بین الوالد و الولد بخواد بگه حرم الربا منظورم موارد ربای بین الوالد و الولد نبود در مقام استعمال نبود نتیجتا نتیجه حضرت اومده از قبیل قرینه کل مجال. شما حالا که منظور استعمالی معلوم شد منظور استعمالی مراد جدی هم به تبع تعیین شد، ولی در موارد جمع عرفی منظور استعمالی رو تعیین نمی کنه. قرینه مستقیما میره سراغ مراد جدی و کذالک در موارد توفیق و عرفی در موارد توفیق و عرفی هم این دلیلی که اون لا ضرر مراد استعمالی در اطلاق عدله احکام رو دستکاری نمی کنه، حجیتش رو دستکاری می کنه و اینا رو قرینه جمع می کنه بین این دوتا، منتها جمع بین این دوتا یه وقت قرینیت احد و هما
جمع
میشه جمع ورسی تقسیم، یه وقت به قرینیت مجموع هما
مثال دوم چرا کنانی مثلا این تصرفی در فیل ما بکنه؟
من مثالی برای پیدا کردم
این که دست باشد هر روی یک دست بذارم یک جانه که هر روی از این در دوم قدیم
میتونم اینی که دفت و ظاهر که موارد جماردیه نه موارد
کل حال هر دو مثلا
میدونم آقای من میدونم هر شما اگر هر دو نقصی در شهی فرض کردی ظاهره در شهی این دو جمع اردی
و عدل جراحت که میگه آقا اون نجسه با ظهور تعیین هر دو قدرت با دست هر دو میگه آقا این وجود تعیینی رو تعریف رو میگه وجود تعیینی اونم هم بود پس هر یک از
آدم ها موارد جمع عرفیه نه موارد توفیق عرفی یعنی در حقیقت هر کدوم ولو شما میخواید بگید هر کدوم قرینه و دیگری هم
بود جمع عرفی یکی
قریه بشه
بر اون دیگه
رفته دو تا جمع اردو داره بکنی یعنی این طور نیست که هم به هر دلیلی اون دلیل دیگم در ناحیه هم به این تأثیر داشته باشه در ناحیه عدم مثلا دو دلیلی که دال بر مثلا یکی میگه کفار اطعامه یکی میگه کفار قومه در وجود تحمیلی قوم ظهور دلیل فقط اون دلیل اون جواز غیر اینه که دستکاری موجه به دستکاری میشه اما خود این هیچ تحصیلی نداره چرا؟ در توفیق عرفی نه در توفیق عرفی نه در جمع عرفی چرا؟ و نساسی میبرا که از هر توفیق عرفی نه به لحاظ جمع عرفی ایشون بیده فلای و راحت از هر دیگه هست فلای و راحت اگر اطلاع دارید میخواید این به مخواهون داره حمله میخواید قبول نداریم شما به ملاق از باب این که دارید به ملاق شارعیت دارید میگید نیست واقعیت شارعیت اگه مرادی دیدی میشه مثل موارد تقسیم که تو در موارد تقسیم در ناحیه مسئول استثنایی تقسیم ایجاد نمی کنه آره دیگه که میگه حکومت نیست درستم میگه نظارت نیست چون نظارت اینه که در موارد مسئول استثنایی تقسیم کننده باشه کلام اینه که در موارد توفیق عرفی مثل موارد جمع عرفی هیچ مسئول استعمالی رو تعیین کننده نیست. اما خود اینجوری کلام دائمی نهیده ولی محلافظیش آمده به حیف و اضافر ما علال اول خانا قرین هستن علا سعیم تفرگوز بی احد هما اوکی یعنی به چه موارد تخصیص تعاوض چه گرفته؟ یعنی لولا حکم جمع لولا جمع اور تعاوض بزن خونم که تعاوض دیریم
موسیقی
در کلام آخون خودش تصریح کرده تخصیص، تغییر، موارد جمع حکمی، شما امر حمله بر استحباب میکنید، این از باب جمع عرفیه.
دست در مواد استعمالی نمیبرد
مثل تخصیصه
و از این دهد که ملاحظه یه نسبت بین هوا نمیشود
مثل حکومته.
بله.